بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أحكام التضاد أنه لا يقع بين أزيد من طرفين، لأنه تقابل والتقابل نسبة، ولا تتحقق نسبة واحدة بين أزيد من طرفين، وهذا حكم عام لجميع أقسام التقابل. در بحث قبلی عرض شد که مشائین علاوه بر تعریفی که از تقسیم برای تضاد به دست میاد، قیودی را اضافه کردند و از جمله این که بین ضدین باید غایت الخلاف و نهایت التباعد باشه. بر اساس این قیدی که در تعریف تضاد اضافه کردن، نتیجه میگیرند و اون این است که ضدین ثالثی براشون وجود نداره، همیشه تضاد بین دو تا ضد هست. به خاطر اینکه وقتی گفتیم باید نهایت اختلاف و تباعد را داشته باشند، نهایت اختلاف بین دو چیز فرض میشه. اگر سومی داشتند که در بین این دو شی واقعی میشد، این دیگه نهایت اختلاف را نخواهد داشت. ایشون وقتی این حکم را بیان میکنند که ضدین همیشه منحصر در طرفین هستند و ثالث نداره، یک دلیلی برای این مطلب اضافه میکنند. اون دلیل این است که تضاد یکی از اقسام تقابله. تقابل قوامش به این است که ما دو چیز رو با هم بسنجیم، ببینیم که این دو شی با هم جمع نمیشن، پس ناچار باید یک نسبتی را بین دو شی ملاحظه کنیم که بر اساس این نسبت حکم میکنیم به این که اینها قابل اجتماع نیستن. و نسبت همیشه قائم بین دو طرف هست، یک نسبت نمیشه قائم بین سه طرف یا بیشتر باشه. مثلا اگر ما اینجایی فرض بکنیم که سه تا نسبت وجود داره، این در واقع مجموع دو تا نسبت هست. مثلا میگیم یه چیزی یا کوتاه هست یا متوسطه یا بلند، این سه چیز را با هم مقایسه میکنیم. در ابتدا به نظر میرسه که این یک نسبت است که بین سه چیز لحاظ شده، ولی در حقیقت این دو تا نسبته، یک نسبت کوچک با متوسط است، یک نسبت متوسط است با بزرگ، و احیانا سه نسبت، یکی هم نسبت کوچک است با بزرگ. این نسبت بین اطراف ثلاثه در واقع جمع بین دو یا سه نسبته. یک نسبت واحد را اگر فرض بکنیم، همیشه بین دو طرف تحقق پیدا میکنه. پس در هر تقابلی ما باید بین دو شی نسبتی را لحاظ کنیم و بر اساس اون نسبت بگیم قابل جمع نیستن، پس بینشون تقابل وجود داره. یکی از اقسام تقابل هم تضاده، پس در تضاد هم همیشه ما باید نسبت را بین دو شی در نظر بگیریم. پس نتیجهش این میشه که تقابل بین تضاد بین سه طرف معنا نده. این بیان درست روشن نیست که مقصودشون چیه، چی را میخوان اثبات بفرمایند. آیا میخوان اثبات بکنند که در هر تضادی ما باید دو شی را لحاظ کنیم و اگر ضد سومی بود تضاد دیگری است، یا میخوان از اینجا نتیجه بگیرند که همیشه ازداد از دوتا تجاوز نمی کنند و در خارج ما ضد ثالث نداریم؟ ظاهر کلام اینه که این نتیجه رو میخوان بگیرند، چون کلام در این است که من احکام تضاد انه لا یقع بین ازید من طرفین، و ظاهر این مطلب این است که میخوان نفی ضد ثالث را بکنند، همون مطلبی که قبلا هم اشاره شد. اگر در مقام چنین مطلبی باشند، این دلیل به هیچ وجه این مطلب را اثبات نمی کنه. بر این دلیل یک جواب نقضی روشن وارد میشه و یک جواب حلی. جواب نقضیش این است که خب یکی از اقسام تقابل که نسبت درش خیلی روشن هست تزایفه، که اصلا قوامش به نسبت هست. خب نسبت بین دوتا برادر یکی از اقسام تزایفه. حالا فرض کنید ما این کبرا را قبول کردیم که همیشه نسبت باید بین دو طرف باشه، بین سه طرف نمیشه. آیا میشه نتیجه گرفت پس هیچ وقت در خارج بیش از دوتا برادر وجود پیدا نخواهد کرد؟ در هیچ خانواده ای دوتا برادر بیشتر نمیتونن وجود داشته باشن. چرا؟ برای اینکه این تزایف است بینشون. تزایف هم نسبت است، نسبت هم بین دوتا طرف بیشتر نمیشه. پس عقل حکم می کند که در هیچ خانواده بیش از دوتا برادر تحقق پیدا نمی کند. این استدلال صحیحه. می بینیم که خب در یک خانواده ممکنه 10 برادر هم باشن. این جواب نقضی. و اما حل مسئله این است که اگر اون کبرا رو ما پذیرفتیم که همیشه نسبت باید بین دو شیء باشه، معناش این است که وقتی اخوه متعدد داشتیم نسبت‌های متعدد است. حسن با حسین برادر است، این یه نسبت. حسن با تقی برادر است، یه نسبت دیگه. حسن با علی برادر است، یه نسبت دیگه. در هر یک از این نسبت‌ها دو طرف بیشتر نداریم. ولی این معناش این نیست که در خارج ما برادران متعدد نداشته باشیم. لازمش این است که حتی اکثر که بین هر دو برادری یک نسبت برادری برقرار است. به تعداد برادران نسبت ها به وجود میاد. اگر 3 برادر هستن 3 نسبت وجود داره. زید با عمر، عمر با بکر، بکر با زید. بنابراین از این راه ما نمیتونیم اثبات بکنیم که در خارج همیشه زدان باید منحصر به دو طرف باشند و ثالثی نداشته باشد در خارج. حد اکثر این است که ازداد متعددی اگر در خارج بودند، بین هر دو زدی یک نسبت تضاد برقرار میشود. بین اون زد با زد سوم هم یک تضاد دیگری است. بین سومی و اولی هم تضاد سومی است که در هر کدام دو طرف داره. پس از این بیان نمیشه استدلال کرد که زد همیشه منحصر به دو طرف هست. اگه منظورشون همین مطلبه که هرگاه ما بخواییم نسبت تضاد را بین شیئین برقرار کنیم باید دو طرف را در نظر بگیریم، این فقط در باره نسبت تضاد تحقق پیدا می کند، صادق است این مطلب، نه درباره وجود ازداد. نسبت و تضاد یه چیزی است که ذهن ما لحاظ میکند، اما وجود خارجی ازداد اون وابسته به نسبت سنجی ما نیست. نسبت سنجی فرضش این است که همیشه باید بین طرفین باشی، اما این مستلزمی نیست که در خارج ازداد متعددی نداشته باشی. به هر حال این یکی از احکام تضاد به حساب آوردن که باید تضاد بین شیئین باشه. من احکام تضاد انه لا یقع بین ازید من طرفین لانه تقابلون. دلیل رو ببینید چجور ذکر میکنن. میگن تضاد یکی از اقسام تقابل و تقابل نسبتون. وقتی میگیم دو شی با هم متقابلینن، نسبتی را بین اونها سنجیدیم. ولا تتحقق نسبت واحدتون بین ازید من طرفین، یک نسبت بین بیش از دو طرف تحقق پیدا نمی کنه. پس تضاد هم که یکی از اقسام تقابله، هر تضادی فقط دو طرف خواهد داشت. و هادا حکم عام لجمیع اقسام تقابل، در تضایف هم همینطور هست. در عدم ملکه و سلب و ایجاب هم همینطوریه، به خاطر همین که همه از قبیل تقابلند و تقابل متقوم به نسبت. بعد یه مطلبی را از اسفار نقل میکنند که باز مؤید این است که این دلیل را برای این آوردند که اصلا در خارج بیش از دو تا زید وجود نداره. و اون وقت اون اشکالات به این دلیل وارد میشه. قال فی الاسفار و من احکام التضاد علی ما ذکرناه من اعتبار غایت التباعد ان ضد الواحد واحدون. ایشون از این راه میگه، میگه چون ما در ضد این شرط کردیم که باید نهایت تباعد را داشته باشند، غایت الخلاف بینشون باشه، این نمیشه مگر بین دو شی. لأن الضد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده عدم الضد الآخر. چون اگر ما فرض کردیم که نهایت التباعد دارند، اون وقت است که وجود یکی مستلزم عدم دیگری است. فإذا كان الشيء وحدانيا وله ازداد. بعد ایشون یه جور دیگه استدلال میکنه، صدر المتعلهین، برای اثبات این که ضدین همیشه منحصر به طرفین هستند و ثالث ندارن، یه جوری دیگه استدلال میکنه. استدلال ایشون اینه، میگه اگر فرض کنیم که یک شی دو تا یا بیشتر ضد داشته باشه، الف با ب و جیم ضدیت داشته باشه، سوال میکنیم که آیا ضدیت الف با ب و جیم از یک جهت هست یا از دو جهت؟ اگر از دو جهت باشه که دو تا ضدیت هست، از یک جهت الف با ب ضد است، از جهت دیگری الف با جیم ضد است، پس دو تا جهت هست و در واقع الف یک بسیط، یک موجود بسیط زو جهت واحده نیست، دارای جهات متعدد است، از یک جهتش با این ضد است، از یک جهتش با یک چیز دیگری ضد، پس این شد دو تا تضاد. باز اون قاعده نقض نشد که هر ضدی فقط یک ضد داری. و اگر نه یک جهت باشه، الف از یک جهت واحده هم با ب ضدیت داره هم با جیم، این معناش این است که بین ب و جیم یک جهت مشترکی است که اون جهت مشترک ضد است با الف، پس در واقع باز شد ضد واحد، منتها دوتا مصداق داره، یعنی بین این ماهیت و اون ماهیت تضاد هست، منتها اون ماهیت دوتا فرد داره. مثل اینکه بگیم بین سواد و بیاض تضاد هست، منتها بیاض دوتا فرد داره. پس در واقع تضاد بین یک امر حقیقی است که مشترک بین شیئین است. پس هر صورتی فرض کنیم، نتیجه این خواهد شد که همیشه تضاد بین دو شیء است و ثالثی ندارد. ایشون اینجور استدلال میکنه، میفرماید اذا کان الشیء وحدانی گن، فرض کردیم یه شیء واحدی و له اضداد، این شیء چند تا ضد بخواد داشته باشه، یعنی خلاف ادعای ما، ادعای ما این بود که یک ضد، یک شی یک ضد فقط میتونه داشته باشید. حالا اگر فرض کنیم که یک شی چند تا ضد داشته باشه، این از دو حال خارج نیست. فاما ان یکون مخالفتها مع ذلک شی من جهت واحدت، اون چند تا ضد از یک جهت با این شیء اول تضاد دارن یا از چند جهت، او من جهات کثیره. فإن كانت مخالفتها له من جهت واحدت، اگر اون ازداد کثیر همه از یک جهت مخالفند با اون شیء اولی، پس معلوم میشه بین این اشیاء کثیر یک جهت مشترک هست که اون ضد است در واقع. فالمضاد لذلك الشيء بالحقيقه شيء واحد و ضد واحد و قد فرض اضدادن، پس اون ازداد در واقع کثیر نبودند، یک ضد بیشتر نیست. و این کانت المخالفت بینها و بینهو اگر فرض کنیم که نه، مخالفت اون ازداد با این شیء اولی من جهات عدیده هست، یعنی هر کدام از یک جهتی ضد اون شیء اولی هستن، معلوم میشه اون شیء اولی ذو جهات هست، پس واحد حقیقی نیست. فلیس الشیء، یعنی اون شیء اولی را که فرض کردیم، ذا حقیقت بسیطت، مثلا انسان، انسان یه شیء از چند تا ضد داره. این در واقع مال اینه که انسان بسیط من جمیع الجهات نیست، جهات متعدد داره، اعراض گوناگون داره، از هر جهتیش یک ضد خاصی داره. بل هو کل انسان الذی یضاد الحار من حیث هو بارد، انسانی که بدنش فرض کنید سرد باشه، با آتش ضدیت داره. چرا؟ برای اینکه این سرد است، اون گرم. بدنش خشک است، با آب ضدیت داره. چرا؟ برای اینکه این خشک است، اون تر. در واقع این ضدیت ها بین حرارت و برودت است، بین خشکی و تری است، نه بین انسان و آتش. اونا ضد بالعرض هست. تضادی که بین انسان و نار هست، تضاد بالعرض هست. تضاد حقیقی بین دو شیء است، حرارت و برودت، یبوست و رطوبت، اینا هستن که با هم تضاد دارن. و در هر تضادی هم دو طرف بیشتر نیست. کل انسان الذی یضاد الحار من حیث هو بارد، پس انسان حیثیت های متعدد داره، از حیثیت بارد بودن با یک شیء حار ضد هست. و یضاد البارد من حیث هو حار، با یخ وقتی بدن انسان رو مقایسه کنیم، انسان میشه گرم، اون میشه سرد. پس در واقع اینجا دو تا نسبت هست، دو تا حیثیت هست که بین حرارت و برودت لحاظ شده از یک طرف، اون تضاد حقیقی است. اما بین انسان با اون چیزا که مقایسه میشه، این تضاد بالعرضه. و یضاد و کثیرا من الاشیاء لاشتماله علی ازدادها، همونطور که عرض کردم، مثلا با آب که میسنجیم میگیم انسان خشک است و آب تر، ضد است با آب انسان. اینا مال موردی است که اون شیء واحد ذو جهات باشه، یعنی واحد حقیقی نباشه. نتیجتا این که فتضاد الحقیقی انما هو بین الحرارت و البروده، دو شیء بیشتر نیست، یا سواد و بیاض، یا رطوبت و یبوست. ولی کل واحد من الطرفین ضد واحد، حرارت یک ضد داره، برودت. و اما الحار و البارد فتضاد بینهما بالعرض، خود انسانی که حار است با مایی که بارد است، اینا رو که با هم میسنجیم، تضاد بین اینها حقیقی نیست. ذات انسان با ذات ما تضادی نداره، حرارت بدن انسان است که با برودت آب تضاد دارد، این هم دو تا بیشتر نیست. این هم بیانی که صدر متعلهین در اینجا داریم. در این بیان هم مناقشه میشه کرد با این است که حرارت و برودت از اون جهتی زد هستند که در یک جا جمع نمیشن، و بعد خواهیم گفت که در تضاد موضوع شخصی معتبر است. طبعا ضدین هم باید دو ضد شخصی باشند، یعنی شخص حرارت با شخص برودت در شخص یک انسان چون جمع نمیشن، میگیم ضدین هستند. شما میفرمایید اگر ما چند شیء فرض کنیم که همه اونها ضد باشند برای یک شیء، این کشف میکنه از یک جهت مشترکی بین اونها، اون جهت مشترک امر شخصی که نیست، یه امر کلی است، کلی که تضاد درش نیست، وجودهای اینها هستند که با هم جمع نمیشن. تضاد گفتیم در دو امر وجودی خارجی است، تضاد در مفهوم نیست. سواد خارجی با بیاض خارجی تضاد دارند، از اون جهت که در یک جسم شخصی جمع نمیشن. پس شما سواد شخصی را باید با بیاض شخصی بسنجید که در یک موضوع واحدی اینا جمع نمیشن. حالا ما میبینیم سواد، بیاض، حمرت، خضرت، هیچ کدوم اینا با هم جمع نمیشن. شما میگید بین همه اینا یه چیز مشترکی است که اون مضاد است با سواد. میگه اون یه شیء شخصی است و مشترک بین چند چیز، این که محاله. یه چیز کلی است که میگید اون ضد است. تضاد رو ما بین کلیات با شخصیات نمیسنجیم. تضاد بین دو شخص است، دو تا وجود خارجی است. اگر به کلی نسبت میدیم بلعرضی. پس بین چند چیز اگر ما دیدیم چند تا شیء خارجی با هم جمع نمیشند، نه کلیشون با هم جمع نمیشه، شخص این با شخص اون جمع نمیشه، پس در هر کدام از اینها شخص این وجود باید لحاظ بشه که با اون یکی قابل اجتباه نیست. اگر یک جهت مشترک کلی در نظر بگیریم که بین ایناست، جهت مشترک شخصی که معنا نداره، مشترک بودن با کلی بودن مساوی. اون وقت میشه ازداد درباره کلیات و اونها به تبعش افراد و اشخاصش هست. باز هم مناقشات دیگه میشه کرد که دیگه طول نمیدیم. و من احکامهی ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع لا باعتبار غایت الخلاف بینهما. نکته دیگه این است که متضادان چون نهایت اختلاف رو دارن با هم جمع نمیتونن بشن، ولی باید موضوع به یکی از اینها حتما متصف باشد. مثلا سواد و بیاض اگر گفتیم اینها با هم ضد این هستند، حتما هر شیء باید یک مرتبه از سواد یا مرتبه از بیاض را داشته باشه. بنابراین جسم بیرنگ معنا نداره. اون چم رو ما بیرنگ مثلا فرض میکنیم، این یک بیاض ضعیفی دارد مثلا. به هر حال، ولی لازمش این نیست که این دوتا ضدین همیشه در یک موضوعی تعاقب پیدا کنند. یعنی گاهی این باشد گاهی اون. ممکنه یه موضوعی باشه که همیشه یکی از این ضدین درش تعاقب پیدا کنه و اصلا اون ضد دیگه درش به وجود نیاد. مثل قیر که سیاه هست، قیر هیچ وقت سفید نمیشه. حالا لازمش این است که بگیم سفیدی با سیاهی ضد نیستن. چرا؟ سفیدی و سیاهی ضد هستن، اما این احد و ضدین درش ثابت است، هیچ وقت ازش جدا نمیشه. این که میگیم متعاقبان علی موضوع واحد، معناش این نیست که در هر موضوعی باید تعاقب پیدا کنن. حتما باید هر دو اینها، گاهی این یکی باشه و گاهی اون یکی، بلکه تکیه روی این است که اگر بخواهند تحقق پیدا کنند باید علی التعاقب باشه. ولی ممکن است یه موضوعی داشته باشیم همیشه یکی از ضدین درش وجود داره. برف همیشه سفیده، برف سیاه نمیشه مثلا. و من احکامه ان المتضادین متعاقبان علی الموضوع لاعتبار غایت الخلاف بینهما سواء کان بینهما واسطتون او وسائطو هی بالقیاس الی کل من الجانبین من الجانب الاخر. ممکنه سواد و بیاض بینش مراتبی فرض بشه. اینا معتقدن که رنگ حقیقی سفیدی و سیاهی است، سایر الوان ترکیبی است از اینا، یا مرتبه از سفیدی را داره یا مرتبه از سیاهی را. این است که هر رنگی را بسنجیم با سفیدی حکم سیاهی را داره، مرتبه از سیاهی است، با سیاهی که بسنجیم یه مرتبه از سفیدی است، یه امر نسبی است خلاصه. حالا یک واسطه داشته باشه یا چند واسطه، هر کدوم از اینها را وقتی با این زد میسنجیم جزء اون زد حساب میشه، وقتی با اون زد میسنجیم جزء این زد حساب میشه. زدانی که اینجوری هستند و اوساط و وسائطشون هم این حکم را دارد، هیچ موضوعی نمیشه که از مجموع اینها خالی باشه. نه سواد داشته باشه به مراتبه که شامل خضرت و فرض کنید که سفرت و اینها هم میشه، نه بیاض داشته باشد به مراتبه که باز اون هم از یک نظر شامل همین سفرت و خضرت میشه. باید حتما یکی از این رنگ ها را درش وجود پیدا بکنه. متضادین متعاقبان بر موضوع هستند به خاطر اینکه نهایت الخلاف را ما درشون شرط کردیم، ولی این معناش این نیست که واسطه ای در کار نباشه. ممکنه واسطه ای هم باشه، یک واسطه یا چند واسطه، که هر یک از این واسطه ها را با این طرف که بسنجیم جزء اون طرف حساب میشه، با اون طرف که بسنجیم جزء این طرف حساب میشه. حالا در سواد در الوان این واقعا جای اشکال زیاده، اما حرارت و برودت رو حساب کنید، یه حرارت مطلق و یک برودت مطلق، مراتبی هم بین اینها متوسطی. فرض فرمایید آب 20 درجه حرارت را، آب ولر، این را نسبت به آبی که 0 درجه حرارت داشته باشه گرم است، نسبت به آبی که 100 درجه حرارت داره سرد است. حقیقتش این است که مرتبه ای از سردی و گرمی را داره. پس این دیگه چیز سومی نیست، یک حقیقت ثالثی نیست. اون چه هست در خارج حرارت و برودته. البته این روی نظر قوم، ولی حقیقت مطلب این است که برودت اصلا امر عدمی است. اون چه در خارج از حرارته. برودت به وقت به چیزی میگیم که حرارت درش نیست، نه اینکه خودش هم یک کیفیت مستقلی باشه. اما طبیعیان سابق حرارت و برودت رو دو تا کیفیت وجودی تصور میکردن، خیال میکردن حرارت یک کیفیت است، برودت هم یک کیفیت است، و هم میگفتن بینشون تضاد. ولی اون چه امروز علوم طبیعی اثبات کرده اینه که حرارت چیزیه که در خارج وجود داره، وقتی وجود نداشت یا کم بود و هم میگیم برودت. به هر حال خواه بین این ضدین یک واسطه یا چند واسطه ای باشن که هر کدام باشد، این واسطه به هر یک از طرف این که بسنجیم جزء طرف دیگر حساب میشه. گفتم سفرت را وقتی با بیاض بسنجیم جزء سواد حساب میشه، یا ماء فاطر را، ولرم را وقتی با سرد با یخ میسنجیم گرم حساب میشه، با این یکی که میسنجیم جزء اون حساب میشه، جزء اون طرف دیگر، وقتی با اون طرف دیگر میسنجیم جزء این طرف حساب میشه. واسطه یا وسائط این حالت را داره که نسبت به هر یک از جانبین که بسنجیم جزء جانب آخر خواهد بود. بالقیاس الی کل من الجانبین یکون من الجانب الاخر. و اثره ان لا یخلو الموضوع منهما معا. ضدین نمیشه موضوعی از هر دو اونها خالی باشه، باید یکی از اونها را ولو به مرتبه ای ازش واجد باشه. ولی معناش این نیست که باید دائما اینها جا به جا بشن، عوض بشن، نه، ممکنه یکی از ضدین در یه موضوعی همیشه ثابت باشه. سواء تعاورو علیه واحدن بعد واحد، پشت سر هم به طور آریه یکی پس از دیگری بیاید، این بیاد اون بره، دوباره اون یکی بیاد این بره، که تبدلشون هم در خارج تر. او کان احد الضدین لازما لوجوده، یا نه، ممکن است که هیچ وقت احد الضدین از این شی جدا نشه، کل بیاض للثلج و سواد للقار، قار یعنی همون قیر، لابد لغت دیگه‌ش هم قوره. و من احکامه ان الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب ان يكون واحدا بالخصوص. اون نکته‌ای بود که از قدم بعد خواهد اومد. در تضاد ما باید موضوع شخصی را در نظر بگیریم، اون وقت دو تا ضد در موضوع شخصی با هم جمع نمیشه. اما اگر موضوع را نوعی بگیریم، ضدان داره جمع میشه، اشکالی هم نداره. مثلا نوع انسان، هم درش سیاهی هست هم سفیدی، بعضی افرادش سفیدن بعضی سیاه. پس سیاهی و سفیدی در نوع انسان جمع میشن و این مانع نیست از اینکه سفیدی و سیاهی را ضدین حساب کنیم. منظور از ضدین این است که در موضوع شخصی جمع میشن، اما اگر موضوع را نوع یا جنس بگیریم اون جمع هم میشن. و من احکامه ان الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب ان يكون واحدا بالخصوص، موضوعش باید وحدت بالخصوص داشته باشه، وحدت شخصی داشته باشه، لا واحدا بالعموم. حالا وحدت بالعمومش خواه وحدت نوعی باشه، جنسی باشه یا هر چی دیگه. اذ لا يمتنع وجود ضدين في موضوعين و ان كانا متحدين بالنوع او بالجنس، اگر وحدت به نوع داشته باشن دوتا موضوع اشکال نداره که دوتا ضدین هم درشون جمع بشن، یعنی در این نوع جمع بشه، این اشکالی نداره. خاتمتون. در پایان بحث وحدت و کثرت به این بحث می‌پردازن که خب عنوان بحث ما واحد و کثیر بود. کثیر گفتیم لازمش غیریته، غیریت یا ذاتیست یا ذاتی نیست. اونی که غیریت ذاتی بود میشد تقابل. حالا برمیگردیم به خود عنوان بحث که واحد و کثیر است. بین واحد و کثیر تقابل هست یا نیست؟ میبینیم که واحد نمیشه کثیر بشه، کثیر نمیشه واحد بشه. این چه جور تقابلیست؟ آیا تقابل به ذات است یا بالعرض؟ اگر تقابل به ذات است، کدوم یک از اقسام تقابله؟ یکی از اقسام چهارگانه است یا قسم دیگری است؟ قسم پنجمی است. اینم خودش یک قسم تقابله. اگر از اقسام چهارگانه است، از کدومشه؟ تضاد است، تضایف. در واقع چهار قول در مسئله وجود داره. یکی این که تقابل واحد و کثیر تقابل به ذات نیست، تقابل بلعرضه. مثلا از باب این که لازمش تناقضه، بین واحد و لا واحد تناقض است، تقابل تناقضه. کثیر چون مصداق لا واحد است متقابل حساب میشه با واحد. این یه قوله. قول دیگر این است که اصلا این یه قسم تقابل خاصی است و ما دلیلی نداریم برای اینکه باید تقابل منحصر باشه در چهار قسم. نه، یک قسم دیگه هم پیدا کردیم، تقابل واحد و کثیر. قول سوم این است که تقابل واحد و کثیر تضاد است، یعنی وحدت و کثرت دو امر وجودی هستند که در یه جا جمع نمیشن، پس این تضاد. و بعضی گفتن تقابلشون تضایفه، یعنی کثیر را ما وقتی نسبت به واحد میسنجیم باید مقایسه کرد بین این دوتا تا بگیم این اون وحدتی را که در اون هست ندارد و وحدت اون کثرتی را که در کثرت هست ندارد. مثل ابوت و بنوت میمونه، این اب است نسبت به اون کسی که ابن است نسبت به او، این واحد است نسبت به اون کثیری که اون کثیر را با این واحد میسنجیم، به خاطر اینکه ممکنه یک کثیری باشه از یه جهت واحد باشه از یه جهت کثیر. پس اینا باید به یه شیء خاصی بسنجیم تا ببینیم نسبت به اون واحد است یا با کثیر. پس از قبیل تضایف میشه. این اقوالی است که در مسئله هست و برای هر قولی هم عرض کنم بیاناتی و وجوهی و بحثهایی انجام دادن. ایشون میفرمایند حقیقت همین است که تقابل واحد و کثیر از اقسام تقابل مصطلح نیست، این یه جور دیگه تقابلی است. البته نه به عنوان اینکه یک تقابل پنجمی است، بلکه بازگشت فرمایشون به این میشه که این تقابل بلعرض. البته تقابل بلعرض یک قسمی از تقابل به ذات نیست. به هر حال میگن این واحد و کثیر را ما نمیتونیم از اقسام چهارگانه تقابل حساب بکنیم و فرضم این است که اقسام تقابل منحصر است به این چهارتا پس این تقابل مصطلح در اینها نیست. چیه؟ می فرماید این همونطور که قبلا گفتیم بازگشتش به تشکیکه، مثل این که سایر اقسام تقسیمات وجود را ایشون برمیگردوندن به تشکیک. قبلا هم اشاره کردن که اختلاف واحد و کثیر اختلاف تشکیکی است. ممکنه یک چیزی از یک نظر کثیر باشه، از جهت دیگری واحد. این به خاطر اینه که وحدتش ضعیفه. پس وحدت و کثرت با هم جمع میشه به خاطر اینکه مرتبه ای از وحدت است و کثیر مرتبه ای ازش تحقق پیدا کرده. و وقتی ما میبینیم که همه کثیرها باز در واحد مندرجند، یعنی هر کثیری هم از اون جهتی که موجود است واحده، فلذا گفتیم که وجود با وحدت مساوقه. هر عدد گنده ای هم شما فرض کنید که عین کثرت هست، در این حال از اون جهتی که موجود است عددون واحدون. این خاصیت که یک شی تقسیم بشه به دو چیز و در این حال احد القسمین بر تمام اقسام صادق باشه، این جزء از تشکیک پیدا نمیشه. مثلا نور است که میگیم تقسیم میشه به نور ضعیف و نور شدید، اما باز نور بر هر دو اینها صادقه. این خاصیت تشکیکی است. پس اختلاف واحد و کثیر، اختلاف تقابلی به اون معنای مصطلح نیست. بله، هر متخالفی ممکن است یکی از اقسام تقابل بالعرض باشه، اون کارش نداریم. تقابل حقیقی بین واحد و کثیر وجود نداره، بلکه اون چه هست تشکیکه. اختلافو فی التمانع الذی بین الواحد و الکثیر حیث لا یجتمعان فی شیء واحد من جهت واحده. ببینیم از یک طرف خاصیت تقابل بین وحدت و کثرت وجود داره. تقابل این بود که دو چیز از جهت واحده در محل واحد جمع نشن. واحد و کثیر هم همینطورن. یک شیء از یک جهت نمیتونه هم واحد باشه هم کثیر. از یک جهت یا واحد است یا کثیر. پس این خاصیت تقابل از این طرف میبینیم در وحدت و کثرت هست. اون وقت این سوال میشه که آیا این تقابل به ذات هست؟ بین واحد و کثیر به ذات تقابل داره؟ یعنی واحد بما انه واحدون مقابل است با کثیر بما انه کثیرون، یا نه این تقابل تقابل به ذات نیست؟ یک وجه این است که بگیم تقابل به ذات نیست، خودمون راحت کنیم. یکی اگه گفتیم تقابل به ذات هست، علال اول اهوه احد و اقسام تقابل الاربعه، هم قسمون خاص قسمون خامسون غیر الاقسام الاربعه المذکور. و اگر گفتیم یکی از اقسام اربعه هست، کدوم قسمشه؟ آیا تضاد است یا تضایف؟ ولی کل من الاحتمالات المذکوره قائلون الا ما فصل فی المطولات والحق انه ليس من التقابل المصطلح في شيء. این تقابلی که به این چهار قسم تقسیم میشه، واحد و کثیر چه این تقابلی را نداره. لان قوام التقابل المصطلح بالغیریت ذاتیه، تقابل مصطلح از غیریت ذاتی انتزاع میشه. غیریت ذاتی معناش این است که دو چیز ذاتن همدیگر را طرد کنه. طبعا دو چیزی که ذاتن هم دیگه را طرد میکنن که نمیتونن متقوم به هم دیگه بشن. بالون که کثیر متقوم به واحد، واحدها هستن که کثیر را میسازن. لان قوام تقابل المصطلح بالغیریت ذاتیه. غیریت ذاتیه چیه؟ تطارد الشیئین المتقابلین و تدافعهما بذاتیهما. دو چیز ذاتن همدیگر را طرد کنند و دفع کنند، اون وقت میشه غیریت ذاتی. و وحدت و کثرت اینجوری نیست. و من المستحیل ان یرجع الاختلاف و تمانع ذاتی الی الاتحاد و تعالف. چنین اختلاف ذاتی هیچگاه به وحدت بر نمیگرده، ولی کثرت و وحدت اینجوری نیست. والواحد والکثیر لیسا کذالک. یعنی چنین تمان و ازاتی بینشون نیست. از الواحد و الکثیر قسمان ینقسم و الیهم الموجود من حیث هو موجودون. البته این دلیل تنها نیست، این مقدمه هست برای دلیل. فکر نکنید این جمله این دلیل شد برای مطلب، صرف این که موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر که این دلیل این نیست که اینها تقابل ندارن. موجود را ممکنه ما به اجزا هم تقسیم کنیم، مثلا بگیم رنگ دو قسمه، یا سفید است یا سیاه. این معنی نمیشه از این که سفید و سیاهی با هم تضاد داشته باشن. این یه مقدمه است. از یک طرف دیدیم که هر موجود است که تقسیم میشود به واحد و کثیر، از یک طرف دیگه هم ثابت کردیم که هر موجودی واحد است و هر واحدی موجود است. وجود و وحدت با هم تساوق دارند. وقتی این دوتا رو پهلو هم میذاریم، میبینیم از یک طرف واحد باید غیر از کثیر باشه، از یک طرف هم واحد و هم کثیر چون موجودند واحدند. وقد تقدم ان الوحدت مسابقت للوجود. زمیمه کنید به اون مقدمه، این مقدمه که وحدت با وجود مسابقت داره. فکل موجود من حیث و موجود واحدون، کما ان کل واحد من حیث و واحدون موجودون. پس واحد و کثیر یه جوری هم که هم تقسیم میشه موجود به واحد و کثیر، و هم در این حال هم واحد و هم کثیر هر دو واحد هم. فالواحد و کثیر کل من هما مصداق الواحد. ای معناش این میشه که ما به الاختلاف بل میگرده به ما به الامتیاز و این تشکیکه. این ما به الاختلاف من الواحد و الکثیر راجعون الى ما به الاتحاد و هذا شأن تشکیک، و تشکیک غیر از تقابله. پس بین واحد و کثیر تقابل وجود نداره، بلکه تشکیک وجود داره. تشکیک وجود داره یعنی چی؟ یعنی ما به الاختلاف یرجع الى ما به الاتحاد. فالوحدت و الکثره من شؤون تشکیک الوجود. ینقسم الوجود و بذالک الى الواحد والکثیر مع مسابقت الواحد للموجود. در این حالی که وحدت با وجود مسابقت داره و هر موجودی واحد است، در این حال در یک مرتبه نازلتری تقسیم میشه به واحد و کثیر. مع مسابقت الواحد للموجود المطلق. نظیر این که وجود تقسیم میشه به خارجی و ذهنی، و از یک طرف میبینیم که هر وجودی وجود خارجی است، یا تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه، از یک طرف هم میبینیم که وجود خارجی همیشه بالفعل است. اینها این اختلافات همش از تشکیک ناشی میشه، طبق نظر ایشون که قبلا هم اشاره فرموده بودن و مناقشه هم در اونجا بود که عرض کردیم. پس با این بیان از یک طرف میخوان بگن که واحد و کثیر چون اختلافشون اختلاف تشکیکی است، از اقسام تقابل به حساب نمیاد. البته چیزهایی که واحد تشکیکی هم هستند میتونند مصداق متقابل بالعرض قرار بگیرند. مرتبه ضعیف نور غیر از مرتبه شدیده هست، و نفی مرتبه شدیده برش صادق است. تقابل بالعرض اشکالی نداره، اما تقابل حقیقی بین واحد و کثیر معنا نداره، چون اینا تشکیکی هست. این بیان تا به حال مبتنی بود بر این که وحدت و کثرت اختلافشون اختلاف تشکیکی است. اما اگر اینا نپذیرفتیم که اختلاف این دوتا تشکیکی نیست، این بیان تمام نیست. یه نکته را اینجا عرض بکنم، فرق است بین این که بگیم اختلاف وحدت و کثرت اختلاف تشکیکی است، یا این که بگیم مفهوم وحدت وحدت تشکیکی است. ما انکار نمی کنیم که مفهوم واحد مفهوم تشکیکی است، یعنی به صدقش بر احد الواحدها اولاست بر صدقش بر واحد دیگری، به این معنا معنی نداره، یا اقدم است بر یک واحد دیگری، به انواعی که در تشکیک تصور میشه. کلام در اینه که اصلا کثرت هم یکی از مراتب وحدت است. اگه تشکیک باشه اینجوری باید باشه، بین وحدت و کثرت تشکیکه، باید کثرت بشه از مراتب وحدت. آیا اینجور میشه تصور کرد که خود کثرت از مراتب وحدت است؟ و آیا هم موجود مطلق را که ما تقسیم به اقسام میکنیم همیشه باید برگردد به تشکیل؟ چون هر دو وجودن، مابل اشتراکشون این مابل امتیاز، یعنی هر دو وجودن، هر دو حقیقت عینی هستن، این تشکیکه یا نه؟ لازمه تشکیک این است که یکی شدت داشته باشه یکی ضعف داشته باشه و مرتبه شدیده مشتمل بر مرتبه ضعیفه باشه. مثلا ما وقتی تقسیم میکنیم وجود را به خارجی و ذهنی، باید بگیم یکی از اینها مشتمل است بر دیگری، وجود ذهنی مشتمل است بر خارجیت یا وجود خارجی مشتمل است بر ذهنیت. ذهنیت یک مرتبه ای از خارجیت است یا خارجیت یک مرتبه ای از ذهنیت؟ حتما باید یکی اشد باشد وجودن از دیگری، مثلا وجود ذهنی با صورت علمیه ذهنی تحقق پیدا میکنه که مجرده، وجود خارجیش مادیه. حالا کدوم اشده؟ حتما باید بگیم که چون این شیء خارجی مادی هست، این اضعف هست، پس خارجی میشه اضعف نه ذهنی. خلاصه این که تشکیک باید باشه بین اقسام موجود، این دلیلی نداره و این تقسیمات به تشکیک در وجود بر نمیگرده، بلکه به اعتبارات ذهنی بر میگرده. وحدت و کثرت هم اینا همینطور. به هر حال این راجع به بیان اول که از راه اینکه وحدت و تشکیک، وحدت و کثرت اختلافشون اختلاف تشکیکی است، پس از اقسام تقابل به حساب نمیان، چون تشکیک غیر از تقابله. بیان دیگرشون مبتنی است بر اینکه وحدت و کثرت اختلافشون به هیچ شک از اختلافات متقابلی نمیمونه. خصوصیات هر یک رو که ملاحظه میکنیم میبینیم در واحد و کثیر نیست، پس معلوم میشه که از متقابلات نیست. در واقع این بیان مبتنی است بر این که ما اقسام تقابل را منحصر بدونیم به این چهارتا، ولی برهانی برای این حصر هم نداریم. اینه که این بیان هم تمام نخواهد. الا ان واحدن من اقسام تقابل الاربعه بما لها من الخواص لا یقبل الانطباق علی الواحد والکثیر. خصوصیات هیچ یک از اقسام تقابل بر واحد و کثیر منطبق نمیشه. خب وقتی منطبق نمیشه، تقابل هم که بیش از اینها نیست، پس معلوم میشه اختلاف واحد و کثیر از قبیل تقابل نیست. اما این مقدمه دومش از کجا؟ برهان اینه که نداریم ما برای اینکه تقابل منحصر در چهار قسم. فإن النقیضین، حالا یکی یکی میگن ببینیم آیا هیچ کدوم از اینا منطبق میشه بر واحد و کثیر. میشه واحد و کثیر را از قبیل نقیضین شمرد؟ نقیضین یکیشون باید سلب باشه، وحدت و کثرت که سلب نیست، هر دو مفهوم ثبوتی هستن. فإن النقیضین و عدم ملکه، اونم همینطوره، اونم یکیش باید عدم باشه. احد المتقابلین فیهما عدم للآخر. اما واحد و کثیر دو مفهوم وجودی هستن، هیچ کدومشون عدم نیست. لازمش عدم است یا حرف دیگری است، همون تقابل بلعرض میشه، ولی خود مفهوم واحد و مفهوم کثیر این توش عدم نیست. پس از این دو قسم که نیست. اما متضایفان باید متکافئان باشند وجودن و عدم. هر جا یکی باشه دیگری هم باید باشه، هر جا واحد هست باید کثیر هم باشه، هر جا کثیر هست حتما باید واحد هم باشه، ملازمه اینا داره، پس متضایف هم نیست. ول متضایفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن و لیس الواحد و الکثیر علی هذه الصفه. یک جسم مثلا واحد است بالفعل و کثیر است بالقوه، بالقوه قابل تقسیم است، پس کثیر بالقوه و واحد بالفعل، وحدت فعلی کثرت بالقوه. اما اگه متضایف بودن باید هر دو بالفعل باشند یا هر دو بالقوه. ولیس الواحد و الکثیر علی هذه الصفه. پس میمونه این که بگیم تضاد دست بینشون، تو هر دو صفت وجودی هستن و غیر متضایف، پس تضاد دست بینشون. و علا بله، ول متضادان بینهما غایت الخلاف. بین متضادان باید غایت الخلاف باشه، اما بین واحد و کثیر غایت الخلاف نیست، برای اینکه هر کثیری را فرض کنید یه مرتبه از اون کثرت بیشتر هم میشه فرض کرد. پس واحد را با چی میسنجید؟ با کدام یک از کثیرها میگید غایت الخلاف هست بینشون؟ با هر کثیری که اینجور نیست، کثیری هم که نشه برش یک واحد دیگری افزود نداریم، پس غایت الخلاف بین واحد و کثیر هم فرض نداره. وقت لعهدن که سوال بکنه شما سواد رو که میگید با بیاض متضاد هستند، با کدوم مرتبه از بیاض میسنجید؟ لابد میگن یک بیاضی که از اون بیاضتر نمیشه. خب وقت بین مراتب چطور؟ مراتب میشه تضاد بلعرز. تضاد بلعرز یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه از تضاد در اینجا هست یا نسبی است. نسبی محض، یعنی اصلا هیچ واقعیت نداره، مثل کوچیک بزرگی میمونه، یا نه واقعا یک مرتبه از بیاض در اینجا تحقق داره. اگه یه امر نسبی است مثل کوچیک بزرگی، پس باید بگید اینجا رنگی وجود نداره اصلا حقیقتا. تابع این است که با کدوم بسنجیم. اگه با این بسنجیم میشه سفید، اگه با اون بسنجیم میشه با اون، که سفیدی و سیاهی یک ماهیت حقیقی است، امر نسبی نیست. خود این به هر حال یه رنگی داره یا نداره، یه مرتبه ای از بیاض داره یا نداره. اگه داره، پس باید بگید بیاض به هر حال اینجا محقق است. با سواد چه نسبتی از بینشون؟ قابل اجتماع هستن یا نیستن؟ نیستن، پس باید بشه تضاد. و اون که سفید تر از اون هم فرض میشه. همه اینها اشکالاتی است که در اینجاها ملاحظه میفرمایید، اشکالات پیچیده است، خیلی هاش هم به بنبست میرسه. و به نظر میرسه که منشأ این اشکالات اینه که اولا خلط کردن بین مفهوم و وجود، حساب متقابلات مال مفاهیم است، ازداد اصلا ازداد خارجی ربطی به متقابلات نداره به اون معنا. اینو که اصلا ازداد به طور کلی باید از اونها خارج کرد، حسابشو جدا کرد. مفاهیم هم اون چه ذاتن هم دیگه را طرد میکنه وجود و عدم است. اونهای دیگه از اون جهتی که وجود یکی مستلزم عدم دیگری است میشه متقابل، یعنی تقابل بر عرض. تقابل حقیقی یک قسم است، اونم بین مفهوم وجود و مفهوم عدم. و اما ازداد این یک امر تجربی است، عقل خودش نمیتونه قضاوتی در این باره بکنه. بعضی چیزا قابل اجتماع هستن، بعضی چیزا قابل اجتماع نیستن، اصلا مربوط به فلسفه نیست. چیزی که متوقف است بر تجربه باید علوم طبیعی اثبات کنن چی با چی جمع میشه چی نمیشه. بعد از اینکه اونا اثبات کردن که چه کیفیتی با چه کیفیتی دیگری قابل اجتماع است و کدوم نیست، اون وقت ما این عنوان فرض کنید متقابلانه در خارجی را به عنوان یک اصطلاح به اینها اطلاق میکنیم. اما یک امر عقلی نیست که خود عقل به طوری را درک بکنه. و حالا بعد از این که همه یه حرفا تموم شد، واحد و کثیر هستن دو مفهوم اعتباری هستن. وحدت و کثرت یه شیء حقیقی نیست، دو تا مفهوم اعتباری هستن مثل همه مفاهیم معقولات ثانیه دیگر. رابطه بین اینها، شما چرا این بین واحد و کثیر، بین هر دو قسمی که برای یک موجودی شما در نظر میگیرید باید اینا تقابلش رو بسنجید. باید بگید ما بالفعل و بالقوه هم چه نسبتی با هم دارن، خارجی و ذهنی با هم چه نسبتی دارن، علت و معلول چه نسبتی دارن با هم. حالا علت و معلول اتفاقا متضایفین هستن. بلکه در همه انواع انس، هر حیوان یا نر است یا ماده، خب نر و ماده با هم چه نسبتی دارن، با اینکه حالا اون منشأ خارجی داره. عرض کنم که انواع تقسیمات که برای هر موجودی پیدا میشه، معنای تقسیم اینه که جمع نمیشن. منشأ این جمع شدن هم باید یه چیزی باشه که مانع است از اینکه اینا جمع بشن. کل ما بالعرض یعنی تیلا ما بالذات، باید ریشه شو پیدا کنید این چطوره که جمع نمیشن. آخرش میرسید به اینکه خاصیت وجودش اینجوریست، جمع نمیشه دیگه، حالا چیکارش کنید؟ پس این یه چیز عقلی نیست که ما بگیم عقل میگه خاصیت این ماهیت این است که با اون جمع نمیشه. عقل هم چیز نمیتونه بگه، باید در خارج ما تجربه کنیم ببینیم چه چیز با چه چیز جمع میشه. بله اگر ما تقسیمی کردیم یک مقسمی را به سوی اقسامی، فرض این است که کل قسم غیر القسم الاخر. کی میتونیم تقسیم کنیم؟ در امور طبیعی تابع تجربه خارجی، در امور عقلی به حسب اعتبارات عقلی. چون فرضش این است که کل قسم غیر القسم الاخر، خب طبعا با هم جمع نمیشه. و این بحث های عریض و طویل تقابلات و اقسامش و این بحث ها دردی رو دوا نمی کنیم. به هر حال ولیس الواحد و الکثیر علی هذه الصفه، اما متضادان بینهما غایت الخلاف. واحد و کثیر غایت الخلاف بینشون نیست. فان کل کثیر عددی قوبل به الواحد العددی فان هناک ما هو اکثر من. شما هر کثرت عددی را با واحد بسنجید، باز از اون کثرت یک کثرت بیشتری میشه فرض کرد که اختلافش با واحد بیشتر باشه. لعدم تناهی العدد فلیس بین الواحد و الکثیر شیء من التقابلات الاربعه. خب حالا این یه مقدمه که یکی از اقسام تقابل اربعه نیست، یه چیز دیگه هم میخواد. مقدمه دیگه این است که ول قسمت و حاصرتون، ما سوال میشه که کی گفت قسمت حاصری؟ فلا تقابل بینهما اصلا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.